من الان که شما عشق منو پاک میکنی، من میخوام از تو خواهش کنم بزن عشقام باشه، چون اینا عشق شوقه. به تمامی ملت ایران میگم این عشق شوقه. من از خوشحالی از این که تونستم بیام در این راه، و الان ناراحت من فقط این اندازه قابل بودم که فقط خدا یک پا ما خواسته باشه، باید همه چیزمو خدا میخواست من میدادم.
دفاع مقدس واژه‌ای پرمعنا را برای فرهنگ ملت ایران به همراه می آورد. جانباز. جانبازان در ذهن مردم قدرشناس ایران شهیدان زنده‌ای هستند که پروردگار درک زندگی آنان را به مردم ایران هدیه داده است.
پشیمون که نیستیم.
آمریکا در حمایت از صدام مستقیما به جنگ دریایی با ایران شتافته است. شناورها و هلیکوپترهای آمریکایی امروز 16 مهر 66 به 5 فروند قایق تندرو حمله کردند. دو نفر از نیروهای ایران شهید شدند. یک هلیکوپتر آمریکایی هم با موشک استینگر قایق‌های تندرو منهدم می‌شود. مقامات آمریکایی از دستیابی ایران به موشک‌های استینگر حیران و خشمگینند.
آمریکایی‌ها می‌گویند در ابتدا ایرانی‌ها به ما حمله کردند، اما کسی تردید ندارد که هدف اصلی گسیل ناوگان آمریکا به خلیج فارس فشار نظامی به ایران و حمایت از صدام است. ایران در پیامی به دبیرکل سازمان ملل اعلام می‌کند مسئولیت عواقب یک جنگ تمام عیار در خلیج فارس متوجه واشنگتن است.
یک هفته پس از حمله هلیکوپترهای آمریکایی به قایق‌های ایران، یک نفتکش بزرگ آمریکا به نام سانگاری در سواحل کویت هدف قرار می‌گیرد. 18 نفر زخمی می‌شوند.
القبس چاپ کویت با احساس جدی بودن ایران در دفاع از خود در مقاله‌ای به نقل از مقامات کویتی ادعا می‌کند این کشور هیچگاه به صدام کمک نکرده است.
4 روز بعد آمریکا با حمله به سکوهای نفتی سلمان و رشادت سعی می‌کند ضربه سانگاری را جبران کند. ریگان بلافاصله بعد از این حمله می‌گوید از نظر ما مسئله تمام شده است. سخنان ریگان هراس از واکنش ایران تحلیل می‌شود.
30 مهر 66 اسکلی الاحمدی کویت هدف یک فروند موشک کرن ابریشم قرار میگیرد. بی بی سی بلافاصله اعلام میکند ایران با این اقدام در واقع آمریکا را به مبارزه میطلبد.
صدام و حامیان منطقه‌ایش در انتظار پاسخ سخت آمریکا به ایران هستند، اما ریگان پس از مشورت با کارشناسان نظامی پنتاگون هوشیاری به خرج می‌دهد و اعلام میکند پاسخ به حمله کرم ابریشم بر عهده دولت کویت است نه ما.
اتحادیه اروپا رسما ایران را تحریم نفتی و تسلیحاتی میکند. حامیان صدام در صددند ایران را در اوج دشواری‌های جنگ از درآمدهای نفتی محروم کنند.
بازمون حرف‌های زمان سابق را می‌زند. رئیس جمهور آمریکا گفت ما اجازه نمی‌دیم که تنگه هرمز بسته بشه. این خیال می‌کند حالا هم سابق است که اجازه می‌خواد. اجازه ایشون تأثیر داره. حالا این مردم لبنانن که اجازه ندادن شما در اونجا باشید، و این مردم ایرانن که اجازه ندادن که شما در اینجا باشید، و این مردم ایرانن که باید به شما اجازه بدن. اشتباه اونها عمده این است که نمیدونن با کی مقابلند.
رئیس جمهور آیت الله خامنه ای که برای بازدید از آمادگی نیروهای دریایی به منطقه رفته است تاکید می کند تنگه هرمز فقط در صورتی باز خواهد ماند که صادرات نفت ایران نیز امکان پذیر باشد.
مقصود ما قطع صدور نفت خواهد بود در اون روزی که در کار صدور نفت ما یک اختلال کلی به وجود بیاد، و اون به هر جوری که انجام بگیره اسمش بستن تنگه هرمز خواهد بود. البته همطور که گفتیم و همین 2-3 روز قبل هم فکر میکنم 2-3 روز قبل بود که برادرمون آقای هاشمی رفسنجانی در مصاحبه گفتن این کار احتمال این که بتوانن خارک رو اونچنان زیر حملات قرار بدن که نفت ما به کلی قطع بشه یه چیزی نزدیک به صفره.
ما همیشه تأکید کردیم که تنگه هرمز رو موقعی میبندیم که خلیج فارس برای ما قابل استفاده نباشه. اگر خلیج فارس برای ما استفاده ای نداشته باشه ما خلیج فارس رو برای دیگران هم غیر قابل استفاده میکنیم.
برخی خبرها از داخل سپاه ها که از اونه که سپاه از مدت‌ها قبل یک تیم ورزیده از فرماندهان رو که شمخانی، غلامپور و قاسم سلیمانی عضو اون هستن، مأمور پیدا کردن راهکارهای عملیاتی در جنوب کرده.
این تیم بعد از چند ماه بحث و بررسی امروز در جلسه محرمانه اعلام کرد کار بزرگ در جنوب فعلا امکان پذیر نیست.
برای همین نگاه فرماندهان و مسئولان دفاع متوجه ظرفیت‌های عملیاتی در غرب شده. باید منتظر خبرهای خوبی بود.
فرماندهان امیدوارند عملیات در غرب از ایجاد رکود در جبهه ها جلوگیری کند، ابتکار عمل را همچنان در دست ایران نگه دارد و با جلب توجه فرماندهان عراقی به غرب کاهش نیروهای متراکم پدافندی صدام در جنوب را به دنبال بیاورد.
در همین چارچوب در پاییز و زمستان 66 چندین عملیات محدود در غرب صورت می گیرد. سلسله عملیات نصر، بیت المقدس 2 و 3 از جمله این حملات است.
در پی عملیات موفقیت آمیز بیت المقدس که با رمز مقدس یا زهرا یا زهرا یا زهرا سلام الله علیها در منطقه عمومی ماوت عراق انجام شد، رزمندگان غیور اسلام موفق شدند که در این عملیات پیروزمند تا کنون 520 تن از این اسرا را به پشت جبهه انتقال دهند.
اگرچه عملیات محدود در حد خود به نتایج قابل قبولی میرسند، اما همه در انتظار یک عملیات بزرگ در غرب هستند.
پیشرفت‌های ایران در تأمین تجهیزات دفاعی در داخل کشور وارد مرحله تعیین کننده ای شده است. وزیر سپاه امروز بخش کوچکی از این پیشرفت‌ها را بازگو می‌کند.
ما امسال در مورد 6 قلم از مهمات‌های پرمصرف جبهه در نیمه دوم سال خودکفا هستیم، از خارج نخواهیم آورد و قول دادیم به مسئولین محترم که در سال آینده بقیه مهمات مورد نیاز جبهه را هم در داخل بسازیم و با اون چی که خودمون میسازیم و در کمیت بسیار بالایی هست انشالله با دشمن بجنگیم.
مهر تابنده اسحار علی بود.
دفاع مقدس فرهنگ خاص و پرنشاطی را به ویژه در میان جوانان رزمنده جاری ساخته است. برخی تصور میکنند جنگ چهره ای عبوس و غم گرفته دارد، اما آنچه در جبهه ها جاری است نوعی زندگی و حیات طیبه است که همه چیز دارد، حتی شوخ طبعی و نکته سنجی.
اکبر جون اگه خیال میکنی من شفیع میشم این خبرا نیست. یه باز از من گرفتی تا عمرم داری
بهت نمیدم. اوه راست نیست. من بشینم بالا. اینجا جبهه واقعه.
حضا سلام پرد کردیم، جواهش پرد کن.
ما منطقه خطبیه
میگم. خوبی آجی؟
میگن هوا عالی.
روی عالی.
خبر فرد. روز خدا.
بردره ببینی هر که بدی دیده که عبدش بوده از طرف این زانه. آقای رویوبی هم که دیده از بزرگواری بنده حقیر بوده.
RPG زن، تانکو بزن، الله اکبر، تیر بار تیجون، رگ بار ببن، خمینی رهبر، نارنجک تفنگی، چقدر بینه رنگی، تدرکات دلاور، کمپوتا رو بیان، پدافند هوایی، چقدر تو با صفایی.
در اوضاع و احوال پیچیده جنگ، شورای عالی دفاع به ریاست رئیس جمهور آیت الله خامنه ای همچون چند سال اخیر به تدبیر مسائل کلان نظامی و سیاسی و حتی اقتصادی مشغول است. شورای عالی دفاع پس از امام خمینی عملا رهبری جنگ را بر عهده دارد. شورای پشتیبانی جنگ نیز که از سال 65 تشکیل شده است با مأموریت بسیج و تخصیص امکانات لازم در تلاش است زمینه های دفاع پیروزمند ملت را هرچه بیشتر فراهم کند. بر اساس اخبار دریافت شده از غرب کشور، سرمای شدید در مناطق مرتفع و صعب العبور غرب و نبودن جاده های ارتباطی و عقبه قابل اطمینان از جمله موانع بزرگ عملیات در غرب است. اما نیروهای جهاد سازندگی و لوجستیک که در طول دفاع مقدس در روند بلوغ سازمانی در عرصه نوآوری و ابتکار به مرزهای قابل تکیه‌ای دست یافتند، در شرایط بسیار دشوار جوی و محیطی منطقه را آماده عملیات می کنند.
ده شب نخوابیدم و زحمت خیلی زیادی هم اینجا کشیده شده.
تو بچه های کجا هستی؟
تو بچه های خومن هستی.
سرانجام در 23 اسفند 66 عملیات وسیع والفجر 10 در استان سلیمانیه آغاز می شود. سرعت عمل نیروهای رزمنده به گونه ای است که شمار زیادی از نیروهای عراقی به اسارت در می آیند.
صبح عملیات چه شد؟ شهر در محاصره کامل قرار گرفت. همه شون تارومار شدن و به اسارت در آمدن.
ارتش عراق پس از غافلگیری اولیه خود را باز می یابد و پاتک های سنگینی را سازمان می دهد. کار در برخی ارتفاعات از جمله شاخ شمیران گره می خورد. با تصرف علبچه و چند منطقه دیگر اوضاع به نفع رزمندگان تثبیت می شود.
امروز ما میبینیم که آمریکا و شوروی همدیگر رو تقریبا فراموش کردن، اما همونطور که مارگارت تاچر گفته بود، امروز ترس همه اونها از اسلام هست و اسلام هم امروز عظمتش و عزتش به خاطر ایثارگری و فداکاری این عزیزانی هست که خونشون رو فدا میکنن.
بینندگان عزیز، در محور عملیاتی حلبچه یکی از هواپیماهای رژیم بعثی صهیونیستی عراق که قصد بمباران شهر حلبچه را داشت، توسط عزیزان واحد نیروی هوایی و پدافند مستقر در این منطقه سقوط کرد.
من خودم امروز شاهد بودم بر روی آسمان حلبچه پدافند بسیار قدرتمندمون یکی از هواپیماهای مهاجم عراقی رو که به قصد بمباران این شهر آمده بود هدف قرار داد و سرنگون کرد.
صدام که با از دست دادن حلبچه و مناطق مهم استان سلیمانیه خود را تحت فشار می‌بیند، امروز در بی‌سابقه ترین جنایت جنگی حلبچه را بمباران شیمیایی می‌کند و حداقل 5000 نفر از مردم کرد را به قتل می‌رساند. مردم از وحشت به کوهستان‌ها فرار می‌کنند.
مهر بر بوتان بره ويا ايوا كورپين مهر مداليتان پيه ويا ايوا كورپين مهر مداليتان پيه ويا.
رزمندگان تلاش می‌کنند با پاکسازی حلبچه مردم وحشت زده را به مناطق امن انتقال دهند. اوضاع به شدت بحرانی است.
عجیب‌تر از همه این بود که اون زمان که حلبچه مورد هجوم قرار گرفته بود، باز هم رادیوهای بیگانه، رادیوهای استکبار جهانی داشتن داد و فریاد می‌کردن که ایران بمباران شیمیایی فلان منطقه را کرده یا منطقه نیروهای عراقی را در حلبچه منطقه بمباران شیمیایی کرده، که با وقاحت عجیبی اینو داشتن توی اون بلندگوهای تبلیغاتیشون داشتن داد و فریاد می‌کردن.
ایران خبرنگاران خارجی را به حلبچه می‌برد. همه از دیدن صحنه‌های تکان دهنده قتل عام مردم حلبچه شوکه شدند.
اونجا اون طرف همگیش مرده، همگیش موت، كلش موت، كل موت. الف واحد نفر كرشي.
Si je me réfère à la convention de Genève de
1925، اینو محکوم کرده استفاده از این بمب شیمیایی رو و به هیچ وجه نباید استفاده بشه.
تصاویر قربانیان شیمیایی حمله عراق به حلبچه افکار عمومی جهان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. سازمان ملل و حتی برخی از حامیان غربی صدام مجبور به محکوم کردن این حملات می شوند. صدام اعلام می کند از هر سلاحی که داشته باشیم در جنگ استفاده می کنیم.
لس آنجلس تایمز چاپ آمریکا با اشاره به محکومیت جهانی حمله شیمیایی صدام اذعان می کند تا هنگامی که ایرانیان قربانی این سلاح صدام بودند، هیچ کس حرفی نمی زد اما این بار همه فریاد اعتراض سر دادند.
اسناد معتبر نشون میده صدام تسلیحات شیمیایی خودش رو عمدتاً از شرکت‌های آلمانی، آمریکایی و انگلیسی تهیه کرده.
80 شرکت آلمانی، 24 شرکت آمریکایی و 12 شرکت انگلیسی.
البته چند شرکت سوئیسی، ژاپنی، ایتالیایی، فرانسوی، سوئدی، برزیلی و آرژانتینی هم در جنایات شیمیایی صدام شریکند.
اسناد همکاری شیمیایی غرب با صدام بعدها افکار عمومی جهان را وحشت زده می کند. بر اساس سندی معتبر، صدام از یک شرکت آمریکایی به نام آلکولاک در بالتیمور 500 تن ماده شیمیایی دریافت کرده که می تواند در نهایت گاز خردل تولید کند.
یک شرکت دیگر امریکایی با گرفتن مجوز از وزارت بازرگانی نمونه‌هایی از میکروب‌های قابل باز تولید سیاه زخم و تا اون را برای تأثیر بیشتر حملات شیمیایی صدام به عراق فرستاده است.
هلندی‌ها نیز در تجهیز شیمیایی عراق نقش خاصی بر عهده گرفتند. اسنادی که بعدها فاش می‌شود نشان می‌دهد در طول چندین سال بسته‌های حاوی انواع میکروب‌ها و ویروس‌ها تحت عناوین مختلف از جمله استفاده در آموزش عالی عراق از سوی هلند، آمریکا و دیگر حامیان غربی صدام به بغداد ارسال شده است.
ریچارد مورفی، معاون وزیر خارجه آمریکا اعلام می‌کند تا زمانی که عراق از سلاح شیمیایی در دفاع از خاک خود و در مقیاس محدود استفاده می‌کند، توسلش به این سلاح قابل درک است.
رئیس جمهور آیت الله خامنه ای بار دیگر به جبهه ها می‌رود و در بازدید از منطقه ولفجر 10 به بررسی اوضاع و اتخاذ تدابیر لازم می‌پردازد.
صدام به تلافی شکست عملیات ولفجر 10 علاوه بر بمباران شیمیایی حلبچه، موشکباران و بمباران مناطق مسکونی شهرهای مختلف ایران از جمله تهران را از سر می‌گیرد. ایران نیز شهرهای عراق را هدف قرار می‌دهد.
در چهارمین مرحله از جنگ شهرها که چند هفته ادامه دارد، تهران بارها و بارها هدف قرار می‌گیرد.
ما سحر خورده بودیم، قرآن هم باش برام خوندیم. بعدا نزدیک حدود ساعت 4 بود خوابیدیم، یه دفعه رادیو آجر قرمز داد. بعد بچه ها رو بیدار کردیم رفتیم زیر زمین، دیگه سر صدا خوابید. یه خورده دود از بالا بالا نشده بود، بین پله ها بالا بودیم، یه دفعه یه بم افتاد که آتش گرفتیم. شوهرم هم اون زیر مون میخودم بدونم شهید شده. انا لله و انا الیه راجعون.
داره ماها رو بمبارون میکنه که ما از صحنه در بیایم، که ما از صحنه در نمیایم تا آخرین قطره خونمون واستادیم به پای رهبرمون بر رزمندگانمون.
نمیتونه با رزمندگان اسلام به جنگ بخواد. صدام داره بدبخت میشه، به خاطر همین میخواد برای به همه وانمود کنه منم زرنگم، به خاطر همین میاد شرایط ما رو بمبارون میکنه.
نمیشه دوباره با اونا مقابله کنه با رزمندگان، میاد همینطور با مردم بیدفاع، پیر مردا رو، بچه های خردسال رو میزنه. جنگ جنگ تا پیروزی، جنگ جنگ تا پیروزی، جنگ جنگ تا پیروزی، جنگ جنگ آمریکا،
مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا. فکر نکنن که ما به این روز افتادیم ترسیدیم، نه، بازم ادامه میدیم. اگه چند بارم اینجوری ما رو بکوبن بازم به راه خودمون هستیم. رزمندای ما تو جبهه، برادرای ما هر جا که هستن با این صدام نعلتی مبارزه میکنیم تا اسلامو پیروز کنیم. این آمریکای جنایتکار بفهمه که ما پیروزیم، اسلام پیروزه، امام ما پیروزه.
سلام علیکم.
سلام
علیکم. چی کار میکنیم؟ صاحب خونه هستی؟
بله، من اون خونه اون طرف صاحب خونه هستم.
چند خونه خراب شده؟
حدود 5 تا خونه.
5 خونه اینجوری خراب؟
بله اینجا من به حمدالله اون چی که از روحیه مردم و خانواده های آسیب دیده دیدم همونی بود که از مسلمانان مخلص و فداکارمون انتظار داشتیم و در گذشته هم بارها شاهد این صحنه های حماسی بودیم.
اسنادی که بعدها به دست می آید نشان می دهد منافقین مختصات دقیق مناطق مسکونی تهران از جمله منزل امام خمینی را برای حمله موشکی در اختیار صدام قرار می دادند.
امام 11 فروردین ماه در آستانه انتخابات مجلس سوم پیامی صادر می کند که برخی محورهای آن برای بسیاری از مردم و حتی خواص قابل درک نیست. اما حوادث هفته ها و ماه های بعد عمق دوراندیشی رهبر انقلاب را بار دیگر ثابت می کند.
امام خطاب به ملت تاکید می کند: مردم، امروز روز فداکاری است، روز عاشورای حسینی است، امروز ایران کربلاست، حسینیان آماده باشید، نهراسید که نمی هراسید، کمربندهایتان را محکم کنید، ای آزادگان و احرار بپا خیزید، امروز روز جنگ است، روز احقاق حق است و حق را باید گرفت.
رهبر انقلاب 12 خرداد به پیشنهاد آیت الله خامنه ای رئیس جمهور، هاشمی رفسنجانی را با اختیارات کامل به جانشینی فرمانده کل قوا منصوب می کند. هاشمی رفسنجانی به بازدید استان مقاوم ایلام می رود.
مردم ایلام انصافا با توجه به اینکه بیشتر از خیلی جاهای دیگه از جنگ آسیب دیدن و 7-8 ساله که بخشی از ایلام مردمش مهاجر هستند و آواره هستند، روحیه اینها و حضور در صحنه شون فوق حد انتظاره.
برنامه تجهیز و تقویت ارتش صدام در سال اخیر شتاب بی سابقه ای گرفته است. بر اساس آمار، صدام در این 8 سال حداقل 84 میلیارد دلار سلاح از شوروی، فرانسه، آمریکا، آلمان، انگلیس، برزیل، آرژانتین و ده ها کشور دیگر خریده است که تقریبا 80% هزینه آن را کشورهای عربی منطقه تقبل کردند.
عراق که در سال اول جنگ با 12 لشکر نظامی به ایران حمله کرده بود، پس از 8 سال دارای 50 لشکر نظامی کاملا مجهز است.
در چنین اوضاع و احوالی ارتش عراق فروردین 67 در حمله غافلگیرانه و با استفاده گسترده از سلاح شیمیایی با 12 لشکر به فاو حمله و آن را تصرف می کند. در این هنگام شمار نیروهای مدافع ایرانی در فاو حد اکثر 1 لشکر است. بعد چیکار می‌کردی؟
الله اکبر، ما پیروزی، ما بر حقیم، زنده باد امام خمینی، الله اکبر.
بار اله ها برسان صاحب زمان را، آمین. پیروزی ده تو ارتش و سپاه من را، آمین. هوایی و دریایی و بسیج من را، آمین. بار خدایا نگهدار امام من را، آمین. خمینی رهبر انقلاب من را، آمین. بار خدایا برسان امام زمان را، آمین. صاحب و سرور همه ملت ما را، آمین. نهضت ما حسینیه، رهبر ما خمینیه. الله الله نظم